بسم الله الرحمن الرحیم. تفسیر قرآن، سوره بقره، جلسه 90. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. قال مولانا و مقتدانا الامام الصادق علیه الصلاه و السلام: ثلاث من کن فیه فهو منافق و ان صام و صلى، من اذا حدث کذب و اذا وعد اخلف و اذا اؤتمن خان. و قال فی کلام آخر: اذا صلح امر دنیاک فتهم دینک. روایت اول، آدرسش اصول کافی، جلد 6، صفحه 269. و روایت دوم، تحف العقول، صفحه 377. خب، دو تا کلام از وجود مقدس امام صادق علیه السلام هدیه امروز ما باشه برای این جلسه درس و بحث ما. خب، میدونید در کلمات نورانی اهل بیت معیارها و شاخصهایی را معرفی کردند. شاخصهایی مثلا مؤمن دارای چه شاخصهایی است، کافر دارای چه شاخصهایی است، منافق دارای چه شاخصهایی است. در حقیقت معیار به دست ما میدن، بر اساس این معیارها ما میتونیم تو جامعه مصادیق را پیدا کنیم. و طبعا معیارهایی که اهل بیت به ما معرفی میکنن معیارهای دقیقی است و میشود روی این معیارها حساب جدی باز کرد. در این روایت اول حضرت 3 شاخصه و 3 معیار برای چهره هایی که دچار نفاقند، دروییند، دارای ایمان لازم نیستند بیان می کند که این 3 معیار تو رفتارهای اجتماعی اونهاست. یعنی اینایی که تو جامعه میان میرن، از رفتارهای اجتماعیشون می شود فهمید اینا دارای حالت نفاق هستند یا دارای حالت نفاق نیستند. یکی از رفتارهای اجتماعی که تو جامعه خیلی محل ابتلاس اینه که افراد تو جامعه حرف میزنن، صحبت میکنن، دیدگاهی مطرح میکنن، خبری مطرح میکنن. شما از صبح که آمده اید بیرون تا الان تاکسی هم که سوار شدید، راننده تاکسی به شما حرفی زده، یا مسافری که کنار دست شما بوده حرفی زده، یا تا آخر ظهر، تا آخر شب مواجه می شوید با افرادی که اینها با شما گفتگو می کنند. ممکنه دوستان شما باشن، ممکنه افراد معمولی باشن، خیلی ها. اینا تو رفتاراشون چند نوع رفتار می تونن داشته باشن. تو گفتگوها، تو خبر دادنهاشون گاهی واقعا اون چه که میگن راست میگن، آدم یک طمأنینه و اطمینان خاطر به حرفشون پیدا میکنه، بر اساس اون حرف ترتیب اثر میده، دنبال میکنه، پیگیری میکنه و تا اونجایی که لازمه پیش میره. بعضی از افراد با یه بار دو بار آزمایش و امتحان دیدیم خلافش ثابت شده، اینا دیگه آدم اطمینانش به این گونه افراد کم می شود. یعنی میگن این آقا اگه 100 تا حرف بزنه ممکنه یکی دوتاش درست باشه، بقیهش نیست. و الان یکی از مشکلات جامعه ما که اعتماد تو جامعه ما، تو بازار ما، توی مجامع عمومی ما سلب شده به خاطر همین حرفاست که آدم ها حرفایی که میزنن حرفاشون صادقانه نیست، سر از کذب در میاره، دروغ روشن، اصلا میگه من با دروغ زندگی میکنم، امرار معاشم از طریق دروغه. خب پایه زندگی بر اساس دروغ چه ویرانگر است. تعبیراتی که در روایات وارد شده نسبت به آثار سوء دروغ تو زندگی چه نمی کند. لذا حضرت می فرماید سلاسون، سه دستن، سه مجموعن. حالا اگر همه اینا تو یاد من جمع بشه که دیگه چه می کند. سلاسون من کن فیه، عرصت خدمتون، سه چیزه که اگر در یک فرد جمع بشود فهوبه منافقون، این آدم منافقه. اگر این سه مشخصه در یه آدم، حالا اگر یکیش در یکی جمع بشود یعنی به وجود بیاد، خب خودش مشکله، ولی سه تا در یک فرد خیلی سخته. و این سام او سلا یا و سلا، نمارم از اون میاد روزشم میگیره، در اوقات پنجگانه نمازشم به جا بیاره، هر شبت. به خصوص امروز دوستان این شبکه های اجتماعی شما بهتر از من شاید سر بزنید، ما فرصت هم نداریم، ولی میشنمیم گاهی این شبکه های اجتماعی الان دینی را به مردم دارن عرضه میکنن که منافاتی با نماز نداره، منافاتی با روزه نداره. در این حال میگه ما صبح پا شدیم نمازمون خوندیم، هر شبت خدمتون این که بعدم رفتیم با دوستمون مشروب هم خوردیم. یعنی خیلی عادی سازی جلوه میدن که میشود این ناهنجاری های اجتماعی و مسائل این شکلی را کنار نمازم گذاشت، کنار روزه، برای متدینین عادی سازی میخوان بکنن که در نتیجه آرام آرام برد غالب میشود بعد با اون آسیب هایی که متوجه شخص. یعنی آرام آرام کسی که در دامن شرب خمر افتاد و در دامن مسائل دیگری افتاد، ممکنه روزه اول، ماه اول، شاید سال اول به خاطر عادتی که یه عمر پیدا کرده نمازش تعطیل نشود، روزش هم تعطیل نشود، ولی آرام آرام برد با اون چیزیست که تو زندگیش راه پیدا کرده. چون شراب آرام آرام دیگه سنخیتی با نماز روزه ندارد، نماز روزه می رود و این فضا تو زندگی می ماند. الان شبکه هایی که حالا دیگه من اسمشون ببرم تبلیغه، این شبکه هایی که از کارشون همینه، خارج نشینان که اخیراً هم یک کسی را برده بودن برای اینکه صداشو اونجا پخش کنن، بعد خودش نقل کرده بود که چه بلاییست و گفته بود تمام به ظاهر اینایی که رو صحنه ایرانی هن ولی پشت صحنه تماما انگلیسی هن و اینها به عنوان ایرانی های خوشبرخورد همراه با فرهنگ ایرانی ما برنامه پخش میکنن، ولی طراحان و پشت صحنه ها انگلیسی هن. رسما این فرد رفته بود و برگشته بود، گفته بود مثل یک زندان اونجا احساس کردم، با این تبلیغات ما را کشنده بودن اونجا، ولی احساس کردم که این شبکه های این چنینی چه نمی کنم، حاشیه رفتم، اصلاحی می کنم. می خوام بگم که می شود کسی نماز بخواند به ظاهر روزی بگیرد، ولی این مسائل هم داشته باشد. و این صام و صلا من اذا حدث کذب، کسی که حرفی می زند، سخنی می گوید، دروغ می گوید، که نقل بازاره، نقل مجامع ماست. اگر یه آدمی راستگو پیدا کردیم تعجب میکنیم، این چقدر نگران کننده است. گاهی ماها طلبه ها روحانیون علاوه بر اینکه خودمون باید تقید به این مسائل داشته باشیم، فضای جامعه را هم تو صحبتامون، تو حرفامون، گاهی مشکل ما دوستان تو منبر رفتنهامون اینه که این مسائل اولیه مبتلا به مردم رو نمیگیم به مردم، یعنی مثل روزنامه ها با مردم حرف میزنیم. البته همه مطالب روزنامه ها بد نیست، ولی مسائل اصلی جامعه نیست. ما رو اخلاقیات مردم، روی رفتارهای فردی مردم، رفتارهای اجتماعی مردم، که اگر میخوایم اسلام حفظ بشود همیناست، اگر میخوایم انقلاب حفظ بشود همیناست. الان که در دهه فجر انقلاب هستیم، 37 سال از انقلاب گذشته، وارد 38مین سال انقلاب داریم میشویم، اگر میخوایم این انقلاب بماند، اسلام بماند، معنویت بماند، اون رفتارهای فردی و اجتماعی مردم را یه مقداری اصلاح کنیم، به هم دروغ نگن، به هم خیانت نکنن، چون اگر امروز به هم خیانت کردن، فردا خیانت بزرگتری میکنن، نسبت به انقلاب خیانت میکنن، نسبت به کشور خیانت میکنن، خیانت کوچک سر از خیانت بزرگ در میآورد، تعارف هم ندارد. کسی که با پولی خریداری شد، ولو پول اندک، برای موضوع اندک، فردا میزان پول را که بالاتر ببرن، حاضر با مقدرات کشور بازی کند، با مقدرات انقلاب بازی کند. اینا اگر ساخته نشن آدم ها، لذا گاهی تصور میکنیم که نه، این مسائل پیش با افتاده است. نه آجون، همینا سر از این مسئله در میاد. نفوذ از کجا نشأت میگیرد؟ نفوذ از همینجا نشأت میگیرد که زمینه نفوذ تو افراد باشد، و زمینه نفوذ در زمانی در بین افراد پیدا میشود که اون رفتارهای فردی و اجتماعی افراد ساخته نشده باشد، هم به دوست چراغ صد نشان بدهد و هم به دشمن چراغ صد نشان بدهد. این میشود زمینه نفوذی که این همه رهبری روی اون تکیه میکنند و پافشاری. و اذا وعد اخلفه، آدمایی که تو زندگیشون موقعی که وعده میدن نمیتونن به وعدهشون عمل کنن، حالا گاهی نمیرسن و گاهی تعمد دارن. اخلفه و اذا ائتمنه یا ائتمنه خانه، مورد اطمینان قرار گرفت، اعتماد به او شد، امین شناخته شد، تعبیر درستش به عنوان امین شناخته شد، خیانت کرد، در امانت خیانت کرد. آدمایی که در امانت خیانت میکنن، به حرفاشون پایبند نیستن، به حرفایی هم که میزنن دروغ از آب در میاد، حضرت میفرماید سلاسون من کن فیه، سه چیزه که اگر در کسی باشه، فهوه منافقون و این سلا و سامه. روایت دوم روایت مهمی است، خیلی مهمه، خیلی مهمه. البته خب شما طلبا که راحتی، مشکل تهدیدشون نمی کنه، ولی سراغ ماها هم گاهی میاد. اذا صلح امر دنیا فتهم دینک، خیلی تعبیر تکان دهنده است. میگه اگه دیدید رفته رفته وضع زندگی دنیایت خوب شد، امروز مبلمان خونه روبرا شد، فردا نمیدونم دکور خونه عوض شد، پس فردا رنگامیزی خونه عوض شد، پس این فردا ماشین زیر پات عوض شد، پس بعد از این یه چیز دیگه تو زندگی، همینطور رو به جلو، صلح امر دنیات، همینطور وضع دنیات روبرا شد، میگه یه چیز نگرانت بکند و اون چیز فتهم دینک، دین تو در معرض اتهام قرار بده، یعنی بدان خطری دینت رو تهدید میکند. هر چه به سمت دنیاگرایی، دنیا طلبی، دنیا خواهی انسان برود جلو، به همون تناسب دین در معرض آسیب قرار میگیرد. این کلام معصومه و کلام حکیمانه است. لذا ما طلبا اگر وضع زندگیمون گاهی روبرا نیست، بدانیم که لااقل دینمون را میتونیم حفظ کنیم. اینایی که میافتن تو وادی آلاف و الوف و شرایط بالا و هر روز به شکلی در میان، اینا اولین چیزی که آسیب میبیند دینشون، پایه های اعتقادیشون، چون دنیا خواهی الزامات خاص خودش را دارد. اینایی که غرق در دنیا هستن، شامشون را چطوری بگذرانن، نهارشون را چطوری بگذرانن، وقتی برای نمازشون باقی میگذارد، وقتی برای کار دینی دیگهشون باقی میماند یا نیماند. هرچه افراد بیشتر غرق بشوند به همون تناسب فتهم دینک، دینتو متهم کن به این که آیا دینت چیزیش مونده یا نمونده. اشکال داشت این حرفا؟ قاطی نکن، قاطی نکن عزیز من، قاطی نکن. چرا اشکال بی رفت میگیری؟ دنیایی که من دارم میگم دنیایی که با دین ناسازگاری داره، خدمت به مردم که با دین ناسازگاری نداره، او عین دینه. فهمیدی بی رفت بود؟ خب عرشبت خدمتون، اگر احیانا انسان مالی دارد، امکاناتی دارد، به فقرا که میگی اینجا که بشنه میگن فتحم دینک، به ایتام کمک میکند که بشنه میگن فتحم دینک. دنیا به معنای همون ویژگی که انسان را از دین غافل کند، وگرنه چیزی که چه بهتر آدم پول داشته باشه، امکانات داشته باشد، بتونه خرج کارهای خیر بکند، اینا که در جهت دین است. لذا اون جریان دادن انگشتر در نماز راجع به امیرالمومنین، اون حرف میزنن که این منافات داره، میگن نه این عینه عرشبت خدمتون توجه به دین هست. و بگذرم از این مسئله. خب الحمدلله رب العالمین. دوستان عزیز ما، فاضل ما، من اول خودم رو نصیحت کنم و عرض بکنم خیلی رو این روایات تکیه کنید، رو آیات تکیه کنید. یعنی گاهی، نه گاهی، خیلی از ماها گاهی غافل میشیم، تو حرف زدن هامون نمیدونیم چی میگیم، تو موضع گیری هامون نمیدونیم چی کار میکنیم، خوش سابقه ایم ولی بد سابقه جلوه میکنیم. اینا توجهاتی است که اگر توجه لازم نکنیم معلوم نیست چی میشود. یک آن آدم میلغزد با یه جمله، با یک کلمه، با یه تعبیر. عذرخواهی میکنم، صلواتی محبت کنید. خب ما آیه ای را در محضر شریف شما دوستان فاضل و بزرگوار تلاوت کردیم، آیه سوره بقره: یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و اوفو بعهدی اوف بعهدکم و ایای فرهبون. فرزندان اسرائیل، ما نعمتهایی را که به شما دادیم بیاد بیاورید. این تعبیر یاداوری ذکر نعمتها در چند جای دیگر قرآن هم ذکر شده. و به پیمانی که با من بسته اید وفادار بمانید تا من نیز به پیمانی که با شما دارم وفا کنم. در راه انجام وظیفه تنها از من حساب ببرید و بترسید. خب ما نکاتی را راجع به این آیه مطرح کردیم. مقصود از اسرائیل کیست؟ ذکر چیست؟ یه اشاره اجمالا راجع به نعمت داشتیم که نعمت‌ها گاهی به گونه است که اول میریم سراغ منعم، بعد بیاد نعمت میافتیم. گاهی از نعمت به سراغ بفرمایدا منعم میرویم. امروز هم ادامه میدیم بحث را، ببینیم به کجا میرسیم. ادامه بحث این است که سوال این است که این نعمتی که در اینجا ذکر شده، اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، مقصود از این نعمت چه نعمتی است؟ مصادیقی که می شود برای این نعمت بیان کرد محضر شریف شما بزرگواران عرض می کنم. این نعمت اختصاص به نعمتهای ظاهری خدای متعال ندارد. ما خیلی نعمتهای ظاهری خدا بمون داده که باید بیاد بیاریم مرتب این نعمتها را، بلکه شامل نعمتهای معنوی هم که در اختیار انسان و در اختیار بنی اسرائیل قرار گرفت باشند، مانند معارف دین. چه نعمت بزرگی است! بنی اسرائیل این نعمت را نباید نادیده بگیرند. نعمت معنوی رهایی از چنگال فرعون، نعمتی نیست که دست کم بگیرن، آزادی از سلطه طاغوت های زمانشون، اینا نعمت های کمی نیست. این که انبیاء الهی، یک سلسله انبیاء الهی از میان بنی اسرائیل برگزیده شدن، چه نعمت بزرگیست، چه افتخار بزرگیست. این همه انبیاء بنی اسرائیل در میان این طایفه هستن. یا بنی اسرائیل یادتون رفته، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، این نعمتی که ما به شما دادیم یادتون باشه، یادتون نرود. هم نعمتهای ظاهری، هم نعمتهای مادی، هم نعمتهای معنوی، هم معارف الهی. کلمه نعمتی که در اینجا ذکر شده دوستان، اشاره به جنس نعمت دارد تا همه نعمتها را بتواند شامل بشود، همطور که محضر شریفتون عرض کردم. و این ذکر از اون مواردی است که از نعمت به منعم پی میبریم، یعنی همون ساحت اولی که عرض کردیم، نه ساحت دوم که از منعم به نعمت پی ببریم، بلکه از نعمت به منعم انسان پی میبرد و توجه پیدا میکند که این عالم هستی را نعمت دهنده ای هست. ما یه نگاهی که به کلیه نعمت‌های الهی بکنیم، اینها را می‌شود از یک جهت به دو بخش تقسیم کرد. این نعمت‌های الهی غیر از اون چه که عرض کردیم، نعمت‌ها گاهی نعمت‌های ملموسن و محسوسن و گاهی نعمت‌ها نعمت‌های ملموسی نیستن. عرض شود خدمت شما به این که مثلا به عنوان نمونه، یک سیر ملموسی این نعمت داره و تا به دست ما میرسد. کشاورز دانه ای را در زمین میکارد، باران رحمت الهی باریدن میگیرد و این کشاورز هم مرتب یه نگاهی به آسمان دارد، یه نگاهی به زمین و کشتش داره، تا فصل درو کردن محصول میرسه، این دانه های زیبای گندم را عرض شود خدمتتون این که به دستش میرسه. بعد از تلاش های فراوانی، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد این نعمت، شکر این نعمت، خدایا 5 ماه 6 ماه پای این گندم ها صبر کردم، الان زهر تخم برخاست، 70 تخم. این نعمت ملموس الهی است که خدای متعال به انسان میده. یه سری نعمت هایی هستن که دارای علت هایی هستن، اما محاسبات بشری در شناخت اینها عاجزه. اینا هم نعمتن، ولی ما نمیدونیم چه عواملی دست به دست هم میدهد و به اینجا میرسد. مثلا برای بنی اسرائیل و برای حضرت موسی، دریا شکافته شد، دونس شد، دریا خشکی شد، از این راه خشکی عبور کردن، به سلامت رسیدن اونجا و جناب فرعون و فرعونیان هم تصور این که راه بازه وارد این میدان شدن، آب آمد و همه اینا را برد، دچار غرق شدن. این غیر از یک دانه گندمیست که با یک محاسبات دقیق و ملموس به دست انسان رسیده. یا مثلا در جریان حضرت موسی میگه که اون سنگ شکافته شد و 12 چشمه از اون جوشید. این اسباب و عللش برای بشر بفرمیدا ناشناخته است. خب اینا نکاتی است که نعمت الهی است، اما نعمتی است که مقدمات اون در اختیار ما نیست. اینها الطاف الهی است، به شامل حال انسان میشود. بگذاریم و بگذاریم. پس اذکروا نعمتی، یاد بیارید نعمت منا. به این نعمت مادیست، معنویست. این نعمت عرض شود خدمتون شامل اون نعمتهاییست که انسان را بیاد منعم میاندازد، شامل اون نعمتهایی میشود که دارای علل محسوس است، شامل نعمتهایی میشود که دارای علل فرمودا محسوس برای ما نیست. همه این نعمتها را، حالا ایاک عنی و اسمعی یا جاره، ایاک عنی و اسمعی یا جاره، خطاب به کی است ایوالفضلا؟ خطاب به کی است در آیه؟ به بنی اسرائیل، ایاک اعنی واسمعی یا جاره، یعنی عملا خطاب ما است، میگه تو را خطاب میکنم ولی همسایه شما هم بشنوید، بفهمید که شما هم که امروز بعد از مدت ها جریان موسی کجا و جریان ما کجا، این خطاب الهی امروز شامل حال ما هم هست. اذکروا نعمتی عشرت نعمتون التي انعمت عليكم. بعد تعبیری که دنبال آیه دارد، و اوفو بعهدی اوف بعهدکم. کلمه وفا را معنا کنیم برای دوستان فاضلمون. واژه وفا جایی به کار می رود که به معنای اتمام و به کمال رسوندن چیزی است. اوفل کیل، اوفل کیل یعنی موقعی که کیل لبریز می شود به نهایت و کمال می رسد. کلمه وفا را کتاب لغت العین که از این کتاب‌های معتبر لغوی است، نمی‌دونم دارید یا ندارید، اونجا این تعبیر را به کار می‌برد: کل شیء بلغ تمام الکمال فقط وفا. هر چیزی که به تمام کمال برسد اونجا میگن وفا. وفا یعنی تمام کمال. کتاب العین جلد 8 صفحه 410. عرض شود خدمتون، وفا در مقابل قدر است دوستان. قدر نقطه مقابل وفاست. هر جا میگن وفا یعنی کار را به انجام رسون به تمام و کمال، ولی موقعی که میگن طرف قدر کرد یعنی تو وسط کار کارو رها کرد، با ما قدر کردید، یعنی قرار چیزی دیگه بود، چرا این شکلی عمل کردید. غدار یعنی کسی که کار را ناتمام به کار می‌برد. کلمه عهد، اوفو بعهدی، کلمه عهد به معنای میثاق است، با این تفاوت که در میثاق شدت بیشتری وجود دارد، پیمان سخت. عرض شود خدمتون، چون میثاق از وثاقت گرفته شده، به معنای محکم کردن و گره زدن گرفته شده، اما عهد یه جنبه رقیق تر از میثاق هست. میثاق شدت را دلالت میکنه. عهد در لغت معناش معنای حفظ، معنای نگهداری مستمر، چیزی که بر ذمه انسان بیاید. میگن عهد بستم، یعنی به ذمه گرفتم. عرض شود خدمتون این که این هم از این جهت که راجع، لذا اگر کسی چیزی را به ذمه نپذیرد عهدی در کار نیست. عهد گاهی مانند ایقاع یک طرفه است و عهد گاهی مانند عقد است. بفرمایید، دو طرفه است. عرض شود خدمت شما به این که این هم از این جهت، عهدهای ایقائی مثال نذر زدن براش، مثال قسم که من میگم آه نذر کردم در راه خدا از ناحیه خداوند، تعهدی نیست، یک طرفه است. قسم همچنینه، اما بی عرشبت یک عهد عقدی چند جانبه است. آقا بگید دو جانبه است. اجاره یک عقد دو جانبه است. صلح نظامی یک عقد دو جانبه است. صلح اقتصادی یک عهد دو جانبه است، دو طرف دارد. هر شبت خدمت شما به این که یه سوالی دوستان اینجا مطرح میشه، سوال مهمی هم هست: آیا خدا ملزمه؟ سلام آقا، آیا خدای متعال ملزمه که خدای متعال هم، چون میگیم اینجا خدای متعال فرموده اوفو بعهدی، بفرمایید اوفو بعهدی کن، یعنی خدا هم براش یه امر الزامی هست. ما به آیات که مراجعه میکنیم میبینیم بله، خدای متعال نه به عنوان اینکه یه امر الزامی است، بلکه خدای متعال خودشو متعهد کرده، یعنی اختیارن، نه اینکه یه الزامی بر خدای متعال هست. نه، خدای متعال به بشر، به ماها میگه اگه شما چنین کردید منم چنین میکنم. این چیزیست که خود خدای متعال. آیاتی تو این زمینه داریم، آیات کمی هم نیست. مثلا در رابطه با عرشبت که شهادت، ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. خدا در اینجا نقشی چی داره؟ دا ایال فضلا
خریداره.
و شهید و رزمنده نقش فروشنده را داره. جنس مورد معامله بان لهم الجنه، یعنی اون چیزی که یه سمن در اینجا هست یک مسمن هست، یعنی مسمن عبارت از جان است و امثال ذالک و مال، و اون چیزی که در مقابل اون پرداخت می شود بفرمید به ان لهم، بابای مقابله هست، به ان لهم الجنه. ان الله اشترى من المؤمنین به عنوان بایه انفسهم و اموالهم، در ازایش چی میخواد خدا بده؟ به ان لهم الجنه، جنس از شما، سمن از ما. خب این یه نوع تعهدیست خدا برای خودش پذیرفته. یا در جاهای دیگری این تنصر الله ینصر کن و یثبت اقدام کن، خدا نیاز به یاری ما ندارد، ولی خدا بر خودش پذیرفته، عرشبت متعهد شده و پذیرفته که اگر شما گامی در مسیر تقویت دین خدا برداری، خدا هم با همون تناسب شما را تقویت میکنه و نصرت میده و مورد عنایت الهی قرار میگیرید. هر چقدر خدمت شما بین که بنابراین نکته ای که در اینجا حائز اهمیت اینه که خدای متعال وفای به عهد بنی اسرائیل را منوط به وفای بنی اسرائیل به عهد خدا اعلام کرده. اوفو بی عهدی اوف بی عهد کن. سوال این است این عهد چیست؟ اوفو بی عهدی، عهد رو فهمیدیم مناش، گاهی ایقاعیست گاهی دو طرف است، ولی مصداق این عهد چیه؟ خدا میگه به عهد من وفا کنید، یعنی به چی وفا کنید؟ این ما فلبین چیه؟ اون عهد خدا چه است؟ دو علم ما، یکی جناب شیخ طوسی در تفسیر شریفشون تبیان و یکی جناب شیخ طبرسی ما در مجمع البیان، اینها اقوال مختلفی را تو این زمینه نقل میکنن و میگن مقصود از عهد که خدای متعال میگه به عهد من وفا کنید تا منم وفا کنم، بشارت هایی است که در تورات آمده درباره بعثت نبی گرامی اسلام خاتم انبیا محمد مصطفی. یعنی خدای متعال از اینا پیمان گرفته که بابا اگر پیغمبری آمد به نام محمد، هرچه نام زیبای پیامبر تو این مجالس و محافل برده بشود، نورانیت مجلس چند برابر می شود. میگه پیمانی که از اینها در تورات گرفته که اگر پیغمبری آمد به او ایمان بیاورید، این عهد خداست. اوفو بی عهدی اوف بی عهدی کن. خب خدا در مقابلش برای اینا چی کار خواهد کرد؟ شما از بزرگانید، ما هنوز ولی کی بود از این فضلای معاصر؟ شما هستید آقا سید، سید قابل تحمله، طوری نیست بله. حالا ما اون چی که در پاسخ عرض میکنیم که هم فرمایش شما را تایید کنیم و هم نکته دیگری برش بیافزاییم، ما میگیم انحصار به بعثت نیست، انحصار به بعثت نیست. اوفو به عهدی در اینجا عهد تشریعی مورد نظره، یعنی مجموعه مقررات و وحی الهی، اون چه خدای متعال به عنوان تکلیف برای بنی اسرائیل آورده، یکیش هم به سطح انحصار نیست. یعنی ما به جناب شیخ طوسی، به جناب تبرسی عرض میکنیم انحصار ما از آیه استفاده نمیکنیم. مجموعه وحی و مقررات و تشریع شارع مقدس، اینها عهد خدای متعال هست، اون چه در قلم رو به تکلیف هست. این دیگه اگر باشه قلم رو به تکلیف، یکیش هم اینه که اگر اینا بودن و پیغمبری به نام پیغمبر آخر الزمان مبعوث به رسالت شد، اینا وظیفه شونه که به اون عهد عمل کنن. و صلی الله علی سیدنا و نبینا.